سه بعد از ظهر در ایران است و این صدای رادیو فردا است. در اعتراض به ادامه حملات گازی در مدارس ایران، تجمعات اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف برگزار شد. دولت ابراهیم رئیسی برای جلوگیری از بحران کالاهای اساسی جلسه ویژه تشکیل داد. و جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 به زنان و دختران معترض ایران اهدا می شود. خوش اومدید به این بخش خبری، محمد زرقامی هستم و با شما در 15 دقیقه پیش رو همراه خواهم بود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع اعتراضی معلمان و شهروندان معترض در مقابل ساختمان‌های وزارت آموزش و پرورش در شهرهای مختلف خبر می‌دهند. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای برگزاری این تجمع در روز 16 اسفند در شهرهایی چون کرج، مریوان، اصفهان، لاهیجان، اهواز و بابل فراخوان داده بود. در رشت نیروهای امنیتی به سوی تجمع کنندگان گاز اشک‌آور شلیک کردند. در شیراز تجمع کنندگان نیز علیه حکومت شعار سر دادند. و در اهواز تجمع کنندگان خواستار برقراری امنیت در مدارس ایران شدند.
امنیت مدارس تامین باید گردد.
امنیت مدارس تامین باید گردد.
شامگاه دوشنبه شهر مهاباد هم شاهد تجمع خیابانی در اعتراض به حمله با گاز سمی به مدارس و دختران دانش آموز بود و همزمان شعارهای شبانه ضد حکومتی در چند منطقه تهران از جمله پونک، شهرک اکباتان، شاهین جنوبی، جنت آباد و نارمک طنین انداز شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از ورود این سازمان به موضوع مسمومیت‌ها در مدارس ایران خبر داد. با گذشت 4 ماه از این حملات گازی در مدارس، ذبیح الله خداییان تأکید کرد که در این موضوع تاکنون کسی بازداشت نشده است. این در حالی است که به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکنون بیش از 5000 دانش آموز با این حملات گازی مسموم شدند. از دیگر سو مصطفی قانعی دبیر علمی کمیته بررسی علل مسمومیت دانش آموزان وجود ماده سمی در این مسمومیت ها را رد کرد و گفت در این مورد با یک ماده محرک روبرو هستیم و نه شیمیایی. آقای قانعی با بیان اینکه این ماده محرک در طیف وسیعی در خون اثرگذار است گفت در بررسی ها به این نتیجه رسیدند که میزان آسیب پایین است. در ادامه حملات با گاز در مدارس، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه علیه 3 رسانه هم‌میهن، رویداد 24 و شرق در ایران اعلام جرم کرد. قوه قضاییه همچنین علیه صادق زیبا کلام، آذر منصوری و رضا کیانیان در این پرونده اعلام جرم کرده است. روز گذشتم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار اشد مجازات علیه گویندگان برخی اظهارات درباره این حملات گازی شد. این اعلام جرم در حالی صورت می‌گیرد که هنوز از سوی مراجع قضایی و امنیتی در ایران هیچ گونه گزارش روشنی درباره منشأ و عاملان این حملات به مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه صورت نگرفته است. دولت ابراهیم رئیسی برای به تعویق انداختن بحران تامین کالاهای اساسی در جلسه ویژه دستور داد تا این کالاها بدون قید و شرط از گمرکات ترخیص شوند. به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلسه ستاد اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی در بنادر ایران گفت هیچ بهانه‌ای برای نگهداشت و انباشت کالاهای اساسی پذیرفته نیست. به گفته مهرداد بذرپاش، دولت مقرر کرده که هرچه کالا در بنادر باقی مانده در اسرع وقت ترخیص شود. آذر امسال خبرگزاری رویترز از توقیف 10 کشتی باری حامل شکر و غلات در خارج از بنادر ایران به دلیل مشکلات نقل و انتقال بانکی خبر داد. این خبرگزاری با استناد به گزارش داده‌های ردیابی کشتی‌ها نوشت مشکلات مربوط به پرداخت باعث شده دست کم 40 کشتی باری بزرگ در آب‌های اطراف بنادر جنوب ایران منتظر تخلیه بار خود باشند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 4 شنبه هفته جاری همزمان با روز جهانی زن، جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 را به زنان و دختران معترض ایران اهدا خواهد کرد. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر در گزارش همکارم اردشیر طیبی.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 8 ماه مارس همزمان با روز جهانی زن جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 را به زنان و دختران معترض ایران اهدا خواهد کرد که از 26 شهریور در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس به خیابان‌ها آمدند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 15 اسفند از سوی دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، ضمن اشاره بر پیشینه تاریخی پشتیبانی حکومت ایران در اعمال خشونت علیه زنان بر تأثیر قتل وحشیانه مهسا امینی در برانگیختن جنبش اعتراضی در ایران تأکید شده است. وزارت خارجه آمریکا در ادامه این بیانیه افزوده است که در روزهای پس از مرگ امینی، زنان و دختران ایرانی به خیابان‌ها آمدند، روسری‌هایشان را برداشتند و سوزاندند و گیسوان خود را قیچی کردند. مراسم اهدای جوایز بین المللی زنان شجاع روز 17 اسفند با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و جیل بایدن، بانوی اول آمریکا و همسر جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، برگزار خواهد شد. دولت ایالات متحده برای 17 سال این جایزه را به زنانی از سراسر جهان اهدا می‌کند که شجاعتی مثال زدنی از خود نشان دادند یا برای حقوق بشر، ایجاد عدالت و برابری جنسیتی و بهبود موقعیت زنان در جوامع خود تلاش کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین با ستایش از شهامت و ایستادگی زنان و دختران معترض که الهام بخش موج دیگری از ایرانیان شامل مردان و پسران و پیوستن جمعی انبوه از آنان به اعتراضات شد، آورده است که شبکه‌های اجتماعی بلافاصله پر شد از تصاویر دختران جوانی که جسورانه در کلاس‌های درس خود دست به اعتراض زدند و در برابر مدیران مدارس که سعی در متوقف کردن آنها دارند ایستادگی می‌کنند. این بیانیه تأکید کرده است که زنان و دختران ایران به رغم پاسخ خشونتبار جمهوری اسلامی به خواسته‌های معترضان که به کشته شدن صدها معترض مسالمت‌جو از جمله حدود 70 کودک منجر شد، پایداری کردند. بنابر اعلام واشنگتن، در مراسم روز چهارشنبه جایزه افتخاری مازلین آلبرایت به طور جمعی به زنان و دختران معترض ایران اهدا خواهد شد. خانم آلبرایت سیاستمدار یهودی تبار و نخستین وزیر خارجه زن آمریکا بود که 3 فروردین 1400 در سن 84 سالگی از دنیا رفت. از خانم آلبرایت اغلب به عنوان پرچمدار دموکراسی یاد می شود.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. همچنان با این بخش خبری از رادیو فردا در کنار شما هستیم. ساعت در ایران 3:07 بعد از ظهر و در بغداد پایتخت عراق 2:37 بعد از ظهر. دلیل اینکه این تایم رو برای شنونده ها یادآوری کردم این هست که میخواییم سری بزنیم به عراق، جایی که امروز شاهد این بود که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا ناگهان و به صورت غیر منتظره، همون چیزی که در خبرهای خبرگزاری‌های دولتی ایران هم بازتاب پیدا کرده، به بغداد سفر کرد. این سفر که در نوع خودش به هر حال میشه گفت سفر مهمی تلقی میشه با توجه به تحولاتی که در منطقه خاورمیانه شاهدش هستیم، شاید برای محافل خبری هم تنها یک خبر ساده نباشه. ایلیا جزائری همکارم در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به بغداد، سفری که نقطه آغازش اردن بود. درسته ایلیا؟
بله، آقای آستین یک سفر منطقه‌ای را آغاز کرده و این سفر طبق برنامه اعلام شده مقرر بود اردن، مصر و اسرائیل باشه، اما به طور اعلام نشده ای وارد بغداد پایتخت عراق شد. این بسیار منابع یا محافل رسانه این رو مورد توجهش قرار داده، توجه جلب کرده و همچنین بسیار از ناظران سیاسی. خبرگزار رویترز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که هدف از سفر آقای آستین به عراق تثبیت حضور نظامی آمریکا در این کشوره. میدونی که در عراق بسیار از گروه‌هایی که به ویژه از جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن خواستار خروج نیروهای آمریکا از عراق هستن، ولی آقای آستین در این سفر میخواد تاکید کنه بر ادامه همکاری ایالات متحده با عراق، چه در زمین نظامی چه در زمین امنیتی، و یک سری از پایگاه‌های آمریکا در عراق که البته کمتر شدن در سال‌های اخیر، این نگاه وجود داره که ایالات متحده میخواد اینها رو تثبیت کنه، همکاری‌ها رو بیشتر کنه. شاید این به خاطر نوع فعالیتی است که جمهوری اسلامی در منطقه داره، به خاطر اینکه سفرش سفر آسیا به منطقه،
ائتلافی که الان در خب مجلس عراق هم هست که به نوعی خواستار این هست که نیروهای آمریکایی ماموریتشون خاتمه پیدا کنه، تا چه اندازه قدرتمنده و تا چه اندازه میتونه تأثیر خودش رو ایلیا بگذاره که بتونه معادلات رو تغییر بده؟
محمد نخست وزیر رو فعلا در دست دارن، این دولت در دست این ائتلاف است. حتی ائتلاف بزرگی که با این رقیب ائتلاف کنونی است که آقای صدر در رأسش قرار داره، اون هم مخالف حضور نیروهای آمریکایی در عراق هست. اما به نظر میسه ایالات متحده نگاهش فراتر از ائتلاف‌های داخلی عراق و میخواد منافعش در منطقه رو تثبیت کنه و اشاره هم شده سفر آسیب منطقه که از موضوعات اصلی جمهوری اسلامی ایران هست و تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی، چون که این سفر رو اسرائیل رو هم در بر میگیره و اسرائیل بسیار این روزا از فعالیت اتمی ایران نگران هست و داره صحبت میکنه از اقدامات یک جانبه. اما محمد در اردن صحبتی پیش اومد میان پادشاه اردن و وزیر دفاع آمریکا، بیشتر این صحبت در مورد جمهوری اسلامی ایران بود. درست اردن به طور مستقیم درگیر نیست با پرونده های مرتبط با ایران، اما مسئله قاچاق مواد مخدر از سوریه به کشورهای عربی خلیج فارس از اردن صورت میگیره و اردن مدت هاست درگیر این مسئله است. پادشاه اردن به صراحت گفت که این قاچاق تولید و قاچاق این مواد مخدر از سوی گروه های منتصب یا گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران داره صورت میگیره، به صراحت این رو گفت و خواستار کمک ایالات متحده برای مقابله با این گروه ها شد. سال گذشته ایالات متحده 1 میلیارد دلار کمک داد به اردن برای تقویت مرزها به منظور مقابل با این گروه ها، اما این گروه ها فعال هستن و قاچاق مواد مخدر ادامه داره. یک قرص هایی دارن در سوریه تولید میکنن، قرص هایی به اسم کپتاگون که اینها بعد از این بحران سوریه شروع شد تولید کردن و به سر از گزارش ها که از
این قرص ها دقیقاً چه کارایی داره؟
قرص های مخدر هستن و قرص های شبیه قرص های روانگردان، بله، و به خاطر ارزون بودن و سهولت استعمال بازارشون بزرگ است.
در داخل خود اردن یا کشورهای
در داخل اردن، در سوریه، در عراق، و دارن تلاش میکنن اینها رو به کشورهای عربی خلیج فارس برسونن. از جمله هفته گذشته 2 میلیون قرص رو در عربستان سعودی توقیف کردن، این ضبط کردن. این قرص ها از اردن وارد عربستان شده که منشأشون که پیگیری کردن از سوریه به اردن رفتن و از اردن وارد عراق وارد عربستان.
یعنی تصور اینه که به هر حال اینها توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه و تامین میشه و صادر میشه.
این باور وجود داره به خاطر اینکه افرادی هستن که اسم معروف هم هستن، افراد منتسب به حزب الله هستن و در منطقه حزب الله فعالیت دارن، اینها در کار کاش و تولید این قرص و این مواد مخدر بسیار فعال هستند.
اما اگر برگردیم به سفر آقای آستین به عراق، یک نکته دیگه‌ای که باید در موردش فکر کنیم اینه که تا چه اندازه جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظر دیپلماتیک توان این رو داره که بتونه تأثیرگذار باشه در معادلات دیپلماسی بین یا دیپلماتیک بین عراق و ایالات متحده آمریکا، به ویژه در ارتباط با حضور نیروهای آمریکایی.
در مورد آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه تا حد زیاد، بخاطر اینکه گروهایی که الان قدرت رو در دست دارن، خود آقای شیاع سودانی که نخست وزیر هست، فرد نزدیک به نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق هست، فردی که به شدت به تهران نزدیک است، و در این زمینه جمهوری اسلامی میتونه تاثیرگذار باشه بر دولت عراق. ولی خب معادلات میتونه بزرگتر از این باشه، به ویژه عراق به دنبال منافع خودش است و اتفاقاتی که داره پیش میاد و بحرانهایی که در ایران داره پیش میاد بر روی عراق تأثیر مستقیم داره، از جمله مسئله قیمت دلار، کاهش قیمت دلار، افزایش قیمت دلار در عراق بر روی ایران تأثیر بزرگی، بر روی عراق تأثیر بزرگی گذاشته و باعث سقوط دینار عراق هم شده.
ایلیا جزایری، سپاسگزارم از تو که همراه ما بودی و نگاهی کردیم به سفر غیر منتظری وزیر دفاع آمریکا به بغداد و تلاشی که به هر حال گروه‌هایی در داخل عراق دارن انجام میدن برای اینکه ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق پایان پیدا کنه. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم و یک مرور کوتاه بر آخرین خبرها. میبخشید از اشکالی که پدید اومد، اجازه بدید که یک مروری بکنیم بر سرخط چند خبر مهم. اعتراف احزاب مخالف رجب طیب اردوغان کمال قلیچدار اوغلو را به عنوان نامزد واحد خود برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه معرفی کردند. به گزارش رسانه حکومتی سوریه، حمله بامداد سه‌شنبه اسرائیل به فرودگاه حلب فعالیت این فرودگاه در شمال سوریه را متوقف کرده است. 20 حقوقدان ایرانی خواستار تشکیل کمیته مستقل برای بررسی مسمومیت دانش آموزان در ایران شدند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید در ایران بیش از 3000 عنوان مجرمانه وجود دارد. سپاسگزارم از یکایک که شما که ما را همراهی کردید با این بخش خبری.